به نام خداوند بخشنده مهربان. با عرض سلام خدمت شما بینندگان عزیز و با تشکر از اینکه تماشاگر برنامه پرتو نور هستین. در جلسه گذشته صحبتی رو با شما عزیزان در میان گذاشتم پیرامون گوهر و جوهر ایمان. سخن بر سر این بود که اساساً ایمان چیست و انسان مؤمن کیست. متاسفانه به علت کمبود وقت سخن ناتمام ماند، اما با عنایت خداوند در این جلسه بحث رو با هم دنبال خواهیم کرد. اجازه بدید به عنوان مقدمه توضیح مختصری خدمت شما عزیزان عرض کنم درباره آنچه که در جلسه گذشته مطرح کردم. ایمان یکی از اساسی ترین، بنیادی ترین و محوری ترین مقولات در همه ادیان الهی است. شما اگر به همه سنت های دینی رجوع کنید، لاجرم خواهید دید که اصولا تقرب به خداوند، رستگاری و همینطور سعادت اخروی در گرو داشتن ایمان هست. میزان نزدیکی فرد به خداوند، نجات و رستگاری او با همین میزان ایمان سنجیده میشه. ایمان در فرهنگ لغت معانی مختلفی داره که اجالتاً سه تا از عمده ترین اون معانی رو با شما عزیزان در میان گذاشتم. معنی اول واژه ایمان که در نوبت پیش عرض کردم، ایمنی بخشیدن و مسئولیت بخشیدن هست، یا به تعبیر انگلیسی to secure and protect. معنای دومش اقبال نشان دادن و روی آوردن به چیزی، به کسی یا امری است، یا به تعبیر انگلیسی to turn to. معنای سوم باور داشتن هست، to believe، اعتقاد داشتن و باور داشتن. در قرآن کریم هیچ گونه تعریف معین و مشخصی درباره ایمان داده نشده، هیچ دفینیشنی از ایمان نیامده، اما آیات فراوانی به صورت پراکنده در قرآن کریم وجود دارند که درباره ویژگی‌های ایمان و اوصاف انسان‌های مؤمن سخن میگن. در برنامه گذشته تعدادی از این آیات رو با هم بررسی کردیم. 3-4 تا نکته کلیدی به عنوان نتیجه گیری در نوبت پیش مطرح کردم که عبارت بودند از اینکه اولا ایمان یک امر قلبی است، مأمن و جایگاه ایمان در قلب آدمی است و نه در زبان او. ایمان هیچ کسی رو نمیشه از بیانات او و اقوال او محک زد. نکته دوم مهم دیگه این بود که اساساً ایمان یک فعل اختیاری است، در ایمان اکراه و اجبار وجود نداره. سوم این که یک ربط وثیقی بین ایمان و عمل صالح، یا به تعبیر دیگه بین ایمان و نیکوکاری وجود داره. انسان مؤمن لاجرم نیکوکار هم هست. اجازه بدید که در این نوبت به جنبه‌های دیگری از ایمان آنگونه که در قرآن کریم آمده اشاره کنم و امیدوارم که این مباحث بتونه بهتر باز کنه اینکه اساساً ایمان به چه چیز قوام پیدا میکنه، چگونه ما میتوانیم ایمان خودمون رو قوی‌تر کنیم و اون رو حفظش کنیم، و اساساً آن چیزی که ما ایمان مینامیم و فکر میکنیم خودمون داریم و انسانهایی که مؤمن نیستن ندارن چه چیزی هست. همینطور که من این بحث رو باز میکنم، انشاءالله شما عزیزان این سوالات کلیدی رو مد نظر خواهید داشت. اجازه بدید اولین مطلب کلیدی دیگر رو درباره ایمان اینجا مطرح کنم، و اون این هست که اساساً ایمان از جنس فکر و ایده محض نیست. مسائلی که در علوم تجربی و فلسفه وجود دارند همگی از جنس ایده محض، یا به تعبیر انگلیسی pure idea هستند. علوم گوناگون تجربی و همینطور فلسفه با فکر خام و اندیشه خام سر کار دارند. و در این قلمروهای معرفتی اگر دلایل قوی باشند، اگر قرائن شواهد و اویدنس زیادی درباره یک مطلب وجود داشته باشه، اون فکر یا اون ایده رو صادق می نامند. و وقتی هم که صدق یک ایدهی، یک فکری، یک اندیشهی اثبات شد، دیگه یقین برای ما حاصل میشه. یقین در انگلیسی certainty نامیده میشه. یقین هم این گونه یقین‌های معرفتی هم یک اوصاف ویژه‌ای داره که شاید مهمترین اون این باشه که در یقین نوعی ثبات وجود داره. یعنی پس از به دست آوردن یقین در قلمروهای فلسفی و علمی دیگه کم و زیاد صورت نمیگیره، یک نوع ثباتی وجود داره. اگر کم و زیادی صورت بگیره مشخص میشه اون چیز از اولش یقینی نبوده، بلکه چیزی جز احتمالات یا probability نبوده. مسئله حالا اینجاست که ایمان از جنس فکر محض، ایده محض نیست، بلکه از جنس اراده هست، یا به تعبیر انگلیسی will. بله، در ایمان عنصر آگاهی وجود داره، شعور و معرفت وجود داره، اما ایمان مساوی با یک مقوله ذهنی و فکری محض نیست. ایمان از جنس اراده هست، یک فعل ارادی و انتخابی هست. انسان عزم میکنه، تصمیم میگیره که ایمان داشته باشه، یک کاری رو انجام بده. وقتی که ما با فکر و اندیشه محض سر و کار داریم، اون فکر و اندیشه درست و غلط برمی‌داره. اصطلاحاً میگن یک فکر ممکنه صادق باشه یا کاذب، درست باشه یا غلط. اما ایمان اینطوری نیست، اراده هم اینطوری نیست. از این حیث که اساساً اراده درست و غلط نداره. ما نمیگیم فلان اراده، اراده درست هست، آن دیگری اراده غلط هست. بلکه باید گفت اراده قوت و ضعف برمی‌داره، نقصان و زیادت برمی‌داره. اینجا معنادار هست اگر ما بگیم فلانی ارادش در اون یک زمینه خاصی ضعیف هست یا برعکس قوی هست. به هر حال همه افعالی که ارادی هستند، معطوف به اراده هستند، این گونه هستند. یعنی اینکه نقصان و زیادت برمی‌دارند، قوت و ضعف برمی‌دارند. قرآن کریم هم اون تصویری رو که از ایمان عرضه می‌کنه همین اوصاف رو داره. یعنی اینکه در نگاه قرآن کریم ایمان امر ثابتی نیست. ایمان زیادت و نقصان، کاهش و ازدیاد برمی‌داره. اجازه بدید چند تا از رفرنس های قرآنی رو اینجا خدمت شما عزیزان عرض کنم. فی المثل در سوره مبارکه نساء آیه 37 آمده: ان الذين آمنوا، آن کسانی که ایمان آورده اند، ثم کفروا، سپس انکار ورزیدند، ثم آمنوا، دوباره ایمان آوردن، ثم کفروا، دوباره انکار کردند. ببینید آیه اینطوری مسئله رو مطرح میکنه که یک گروهی ایمان دارن، بعد به ایمانشون پشت میکنن، دوباره به ایمان باز میگردن، ممکنه بعدن دوباره به ایمانشون پشت کنن. یعنی گویی آدمی میتواند بین ایمان و کفر در حال تردد باشه، در حال رفت آمد باشه. یعنی ایمان یه چیز ثابتی نیست. و همینطور در سوره مبارکه انفال آیه 2 به تصریح آمده که ایمان کم و زیاد برمی داره. و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. مؤمنان چون آیات خداوند بر آنها تلاوت شود بر ایمانشان افزوده می شود. در چندین آیه دیگه در قرآن کریم همین اشاره صورت گرفته که ایمان زیاد و کم برمی داره، چون که از جنس اراده هست. اگر ایمان از جنس اراده نبود دیگه قوت و ضعف بر نمی داشت. و اما مسئله مهم اینجاست که اون یقینی، اون سرتنتی که در علوم تجربی مثل فیزیک و بیوشیمی و بیولوژی و زمینشناسی و غیره به واسطه دلایل قابل مشاهده، اویدنس هایی که قابل تست کردن هستن حاصل میشه، در قلمرو ایمان وجود نداره. یعنی اون یقین معرفتی که در علوم تجربی میتوانند حاصل بشند در وادی ایمان امکان پذیر نیست، چون که اساساً ایمان از جنس فکر، ایده و اندیشه محض نیست. اصلاً ایمان وقتی مجالی برای عرض اندام پیدا میکنه، وقتی مجالی برای نمود و ظهور پیدا میکنه که دلائل تجربی قابل مشاهده مسلمی وجود نداشته باشن. این هم نکته بسیار کلیدی و حساسی هست. توماس اکویناس، متأله بزرگ مسیحی قرون وسطا، تعلیم عمیقی در همین زمینه داره. به اعتقاد اکویناس فقدان یقین بستر ایمان هست، نبودن یقین زمینه مناسبی برای ظهور و نمود ایمان هست. مراد اکویناس این هست که اگر در یک زمینه‌ای، در یک چیزی، در یک امری شواهد قطعی تجربی وجود داشته باشه و اون چیز رو بشه به نحو عقلی و تجربی اثبات کرد، دیگه یقین خود به خود به دنبال اون خواهد آمد و هر کسی اون قرائن و شواهد و مدارک برش عرضه بشه به طور کاملا منفعلانه ای به حقانیتش اذعان خواهد کرد و اونو خواهد پذیرفت. در چنین جایی، در چنین موضعی دیگه اصلا ایمان موضوعیت نداره، یعنی جایی برای ایمان باقی نمیمونه. ایمان اونجایی موضوعیت پیدا میکنه که کمبود قرائن وجود داره، کمبود ادله و براهین قابل مشاهده و قابل تست کردن وجود داره و همین ضعف قرائن و شواهد عینی است که جارو برای ایمان باز میکنه، جارو برای خطر کردن، برای ریسک کردن و برای امید داشتن باز میکنه. حقیقتاً اگر خداوند، روح، فرشتگان، حیات پس از مرگ، قیامت، همه اینها به نحو تجربی و عقلانی قابل اثبات بودند، دیگه ایمان به اونها اصلا معنا نداشت. ببینید، ما هیچگاه نمیگیم که به گردش زمین به دور خورشید ایمان داریم، چرا که این امر با استفاده از ابزار علمی و با استفاده از متد علمی و تجربی قابل دستیابی است، قابل اثبات هست. لذا ما هیچ وقت نمیگیم که ایمان داریم زمین به دور خورشید میچرخه، ولی میتوانیم بگوییم به خداوند ایمان داریم، چون خداوند به لحاظ تجربی و عقلی قابل اثبات نیست. اگر قابل اثبات می بود دیگه اصلا ایمان به خداوند معنا نداشت. البته برعکس این سخن بنده هم صادق است، یعنی خداوند به لحاظ تجربی و عقلی قابل رد کردن هم نیست. نمی شود به نحو تجربی و عقلانی خداوند رو اثبات کرد و نه رد کرد، چرا که بنابر ادیان توحیدی خداوند در ورای عالم حس و عالم ماده وجود داره، یا به تعبیر انگلیسی God transcends the physical and the natural world. خداوند رفعت گرفته هست، بالاتر از عالم حس و ماده هست. بنا به تعریف ادیان توحیدی خداوند را اینگونه مطرح می کنند. و حالا اگه خداوند در بالای عالم حس و عالم ماده قرار بگیره، دیگه لاجرم به شیوه تجربی و با متد علمی کسی نمیتونه در لابراتوار به مطالعه خداوند بپردازه و بخواد خداوند رو در لابراتوار و با متد علمی موضوع تحقیق خودش قرار بده و به دنبال رد یا اثبات اون بر بیاد. بله، بسیاری از دانشمندان طراز اول جهان به خداوند ایمان دارند، مؤمنند، دیندار هستند، نه به واسطه این که اونها در لابراتوارهاشون با متد علمی به تحقیق درباره خداوند پرداختند و موفق شدند در لابراتوار خداوند رو کشف و اثبات کنند، بلکه برای اونها وجود خداوند یک امر معقول هست. وجود خداوند برای اونها یک امر معقول هست، هرچند که نوعاً اثبات پذیر نباشه. یعنی یک انسان خردمند، یک انسان عاقل در عین عقل داشتن و خردمند بودن میتواند هنوز به خداوندی که اثبات پذیر نیست معتقد باشه. مراد بنده از طرح این مطلب این هست که ما نباید معقول بودن یک چیز رو با اثبات عقلانی اون خلطش کنیم. فرق هست بین معقول بودن یک چیز و اثبات عقلانی اون. ما در زندگی لزومی نداره که هرگاه خواستیم به چیزی عمل کنیم، باید حتما اون چیز به نحو تجربی و عقلانی اثبات شده باشه. اگر واقعا کسی بخواد به این نحو زندگی کنه، زندگی او خیلی بیروح، خیلی خشک و مکانیکی خواهد بود. لذا ما در زندگی روزمره و واقعی خودمون اینطوری زندگی نمی کنیم. هیچ دانشمندی نیست که هر کاری رو که در زندگی روزمرهش میخواد انجام بده، اون رو ابتداعاً به لحاظ عقلی و تجربی برای خودش تونسته باشه اثبات کنه. این کار نه ممکن هست و نه حتی مطلوب هست. اما اینجا یه توضیح دیگری رو هم خدمت شما عزیزان باید عرض کنم که سوء تفاهمی پیش نیاد. بنده عرض کردم اساساً در ایمان آنگونه که به خصوص در اسلام مطرح هست، یقین معرفتی وجود نداره. یقین معرفتی، چرا که اساساً ایمان از جنس فکر محض و اندیشه محض نیست. اگر در متون دینی ما از یقین در وادی ایمان صحبت میشه، یقین رو به ایمان و انسان مؤمن نسبت میدند، اون یقین یقین معرفتی نیست، بلکه یقین قلبی است. همونطور که در نوبت پیش عرض کردم، جایگاه و مأمن ایمان دل آدمی است، قلب آدمی است، و لذا دلائلی هم که عرضه میشه برای ایمان باید دلپسند باشه، مورد تأیید دل و قلب قرار بگیره. یقین قلبی مثل یقین علمی و فلسفی قابل انتقال به دیگران نیست. یعنی اینطور نیست که کسی یک پروژه تحقیقاتی رو شروع کنه، ادله و براهین و اویدنس جمع آوری کنه، اثبات کنه اون مطلب رو و بعداً بر دیگران عرضه کنه و اونها هم بپذیرن، یقین پیدا کنن. ایمان از این جنس نیست. هر انسانی خودش باید درگیر بشه، هر کس خودش باید وارد یک عالم جدید یعنی عالم معنا بشه و یک اموری رو تجربه کنه. از این حیث که عرض کردم یقین قلبی قابل انتقال به دیگران نیست، چون که اساساً حیطه ایمان، عرصه ایمان، عرصه ایست که هر انسانی انفرادن و شخصاً خودش باید وارد اون بشه و اموری رو تجربه کنه. رسیدیم به دومین مطلب کلیدی درباره ایمان و اون این هست که اساساً ایمان یک امر وجودی و تجربه کردنی است. ایمان یک امر وجودی یا اگزیستنشال و تجربه کردنی است، یعنی اکسپریانشال. ببینید، از بسیاری جهات ایمان مثل عشق میمونه. عشق و ایمان اولا اموری هستند تجربه شدنی و نه آموختنی. اونها رو میشه تجربه کرد ولی نمیشه اونها رو آموخت. به قول شیخ ابو سعید ابوالخیر: ای بی خبر از سوخته و سوختنی، عشق آمدنی بود نه آموختنی. مراد ابو سعید این هست که نمی شود به مدرسه رفت، کلاس عشق برداشت، نمره 20 گرفت که بعد از اون بشه عاشق شد. هیچ کسی عشق رو اینطوری به دست نمیاره. با رفتن به مکتب و نشستن در محضر استاد و شنیدن درباره اوصاف عشق هیچ کسی عاشق نمیشه. ای بی خبر از سوخته و سوختنی، عشق آمدنی بود نه آموختنی. دومین وجه مشترک ایمان و عشق این هست که یکی از لوازم و ضروریات اونها ریسک کردن هست. یعنی همواره عشق و ایمان با ریسک توأم هستند. اگر کسی میخواد در وادی عشق و وادی ایمان وارد بشه، این آدم باید خطرپذیر باشه، اهل ریسک کردن باشه. ایمان و عشق هر دوشون آدمی رو به یک سفر میبرند و در این سفر به او وعده میدن که خیلی چیزهای مطلوب و مطبوعی رو خواهد دید، امور مطبوع و مطلوبی رو لمس خواهد کرد، حس خواهد کرد، خواهد چشید. اما مثل هر سفری، به هر حال در اونجا هم خطرات وجود داره. هیچ سفری بی خطر نیست. اصلا هیچ تضمینی نیست که مسافر در انتها به مقصدش هم برسه. امید هست، تضمین نیست. لذا سفر ایمانی مثل سفر عشق درش تضمینی نیست، هرچند که امید هست. و من نمیخوام عرض کنم همه امور زندگی ما اینطوری هستند. یعنی ریسک با تار و پود زندگی روزمره ما عجین هست. ریسکی که انسان مؤمن میکنه این هست که ممکنه او بالکل خودش رو فریب میده به خودش که حقیقت برتری در این عالم به نام خداوند وجود داره. ریسک انسان مؤمن این هست که خودش رو فریب میده این عالم باطنی داره، در ورای ظاهر باطنی وجود داره. خودش رو فریب میده که عالم معنایی وجود داره، فرشتگان، روح، قیامت، حیات پس از مرگ، ممکنه چیزی جز تخیلات و بافته های ذهن آدمی نباشن. ریسک انسان مؤمن این هست که همه عمرش رو با یک سری باورها، با یک سری اعتقادات، ارزشها و رفتاری سپری کنه، در حالی که پس از مرگ هیچ خبری هم نباشه. اما انسانی هم که ایمان نداره او هم ریسک میکنه. انسانی هم که خداوند، فرشتگان، روح، قیامت، حیات پس از مرگ، همه اینها رو تخیلات مینامه، اوهام مینامه، افکار کودکانه مینامه، این انسان بی ایمان هم ریسک میکنه. ریسک انسان بی ایمان چی هست؟ این هست که چشم خودش رو بر روی مهمترین، شگرفترین و کارسازترین واقعیت این عالم، یعنی خداوند، بسته. بزرگترین حقیقت این عالم رو نمیبینه و لذا این حقیقت بزرگ، این بزرگترین و شگفت‌ترین واقعیت عالم رو اصلاً در زندگی خودش به حساب نمیاره. در معادلات روزمره‌اش، در اولویت‌های زندگیش دخیل نمی‌کنه. همون چیزی که در قرآن کریم ازش به عنوان زیانکاری یاد میشه، کسانی که با سرمایه عمرشون تجارت سودمندی نمی‌کنن، از این حیث که چشمان خودشون رو بر عمیق‌ترین و کارسازترین واقعیات در این عالم بستن. اجالتاً این هم ریسک انسان غیر مؤمن هست. انسانی هست که ایمان رو تخیلات کودکانه میشناسه. و همین هم هست سر پرمخاطره بودن وضعیت ایمانی. از همین روز که میبینیم امید، یا به تعبیر عارفان ما رجاء، اینقدر مهم و حساس هست. امید و رجاء در نزد عارفان ما فوق‌العاده مقام و منزلت بالایی دارند، به واسطه اینکه اساساً در این سفر ایمانی، در این سفر معنوی، امید هست که به آدمی انرژی میده، نیرویی هست که او رو به جلو هل میده. انسان مؤمن حقیقتاً پا در یک مسیری میگذاره به اون امید که این گام برداشتنهای او در نهایت او رو به مقصدی برسونن. امید داره. یا به قول مولانا، ایمان کوبیدن دریست به امید بیرون آمدن سری. گفت پیغمبر که چون کوبی دری، عاقبت زاندر برون آید سری. چقدر زیبا و لطیف مولانا میگه. اینجا اشاره داره به حدیثی از پیامبر اکرم که فرمود تا زمانی که در نماز هستی، در حقیقت خانه خداوند را دق الباب میکنی و بالاخره در خانه بر روی تو باز خواهد شد. گفت پیغمبر که چون کوبی دری، عاقبت زاندر برون آید سری. ایمان اینطوری هست. ایمان حقیقتاً کوبیدن دریست به امید بیرون آمدن سری. یک سفر پرمخاطره است. یک سفریست پر از ریسک. هم پا گذاشتن در این راه و این سفر رو شروع کردن ریسک داره، و هم در خانه نشستن و عزم سفر نکردن. هم انسان مؤمن ریسک میکنه و هم کسی که ایمان رو انکار میکنه، هر دو دارن ریسک میکنن. عرض کردم که ایمان مثل عشق تجربه کردنی است. قرآن کریم هم اشارات فراوان و صریحی داره به اینکه اساساً انسان مؤمن وارد یک فضای جدیدی میشه، وارد یک عالم نوی میشه، عالم معنا، و با ورود به این عالم یک چیزهایی رو میبینه، یک چیزهایی رو حس میکنه و لمس میکنه، یک چیزهایی رو میچشه، یک سری تجاربی پیدا میکنه و این تجربه ها به دنبالشون یک احوال ویژه ای رو بر او عارض خواهند کرد. یعنی انسانی که واجد این گونه تجارب معنوی میشه، یک احوالی در درون او نمود و ظهور پیدا میکنن، احوالی بر او پدیدار میشن. اجازه بدید به برخی از این حالتهای وجودی که در اهل ایمان ظاهر میشن به روایت قرآن کریم اشاره کنم. اول اینکه مؤمنین کسانی هستند که وحی شفای دردهای آنهاست، وحی شفای دردهای آنهاست. این یک مسئله وجودی هست. سوره مبارکه اسراء آیه 82، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. از قرآن آنچه برای مؤمنان شفا بخش و رحمت است نازل می کنیم. این یکی از حالتهای وجودی مؤمنین هست. و اما مثال دومش، یاد خداوند به مؤمنین آرامش میده. سوره مبارکه رعد آیه 28، الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله الا به ذکر الله تطمئن القلوب. کسانی که ایمان دارند دلهایشان با یاد خداوند آرام میگیرد، بدانید که با یاد خداوند دلها آرام میگیرند. این یه حالت وجودی است. یعنی کسی که وارد وادی ایمان میشه، چنین حال و احوالی بر او پدیدار خواهد شد. همینطور در سوره مبارکه مائده آیه 83 آمده که اهل ایمان وقتی آیات حق بر اونها تلاوت میشه، عشق از چشمان اونها سرازیر میشه. اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین. اینان هنگامی که آیات نازل شده بر پیامبر را بشنوند، ملاحظه می کنی که بر اثر شناخت حقیقت دیدگانشان را عشق فرا می گیرد و می گویند پروردگارا ما ایمان داریم و ما را در زمره گواهی دهندگان به شما رار. و اما یک حالت وجودی دیگری از انسانهای مؤمن، سوره مبارکه بقره آیه 165، مؤمنین نسبت به خداوند عشق و محبت شدیدی دارند. والذین آمنوا اشد حبا لله، اهل ایمان در دوستی و محبت نسبت به خداوند شدید و سخت هستند. والذین آمنوا اشد حبا لله، یعنی ایمان در حقیقت چیزی جز عشق و محبت عمیق و صمیمی نسبت به خداوند نیست. یک حالت وجودی است، یک امری است که باید آدمی تجربه بکنه، آموختنی نیست. و کسانی که این گونه رابطه صمیمانه ای رو با خداوند دنبال میکنن، چنین سودای سربالایی دارند، خداوند هم اونها رو ناکام نخواهد گذاشت، بلکه ایمان رو بر دل اونها حک خواهد کرد. این صریح قرآن کریم هست. سوره مبارکه مجادله آیه 23، اولئک کتب فی قلوبهم الایمان اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح منه، خداوند ایمان را بر دل آنها نگاشته است و به فیضی از جانب خیش ایشان را استوار داشته است. اهل ایمان به خداوند محبت می‌ورزند و خداوند هم ایمان را بر دل آنها خواهد نگاشت. اینها احوالی است که به تعبیر قرآن کریم انسان مؤمن در سفر ایمانی و پرمخاطره خودش به دست خواهد آورد. عارفان ما به این حالتها، به این احوال نام تجربه می‌گذارند. تجربه هر کدام از این حالاتی رو که بنده اینجا ذکر کردم، عرفای ما یک تجربه اونها رو می‌نامند و همین تجربه هاست که در ایمان نقش کلیدی دارند. همین تجربه هاست که در ایمان نقش بنیادین و اساسی دارند. ظهور همین تجربه هاست که خبر میدن از این که گوهر ایمان در صدف آدمی نشسته. یعنی وقتی کسی ایمان در درونش می نشینه، اوصاف و احوالی این چنین پیدا میکنه، این چنین احوالی بر او نمودار میشه، بر او آشکار میشه. و وقتی هم که کسی گوهر ایمان رو صید کرد، ایمان در درون او نشست، از درون متحول خواهد شد، انسان دیگری خواهد شد، انسان نوی خواهد شد. حالا دیگه زندگی او یک رنگ و بوی دیگری پیدا خواهد کرد و این کاری است که حقیقتاً ایمان با صاحب خودش میکنه. پس بنابراین فکر میکنم در خلال این آیات شریفه از قرآن کریم آشکار شد که ایمان قرآنی وجودی است، ایمان قرآنی تجربه شدنی است و یک ایمانی است که البته با ریسک و با خطر هم توأم هست. اجازه بدید حالا یک قدری زاویه بحث رو عوض کنیم و به واسطه اینکه دیگه داریم به آخر برنامه میرسیم، اصل و اساس ایمان رو اینجا مطرح کنیم که اساساً گوهر و جوهر ایمان چیست، یا به تعبیر انگلیسی What is the essence of faith؟ اساره و شیره ایمان چیست؟ این یک سوال بسیار کلیدی و حساس هست. اگه خاطرتون باشه در ابتدای بحث هم عرض کردم، ما دینداران لاجرم باید برای خودمون معلوم کنیم که ایمان به چه چیزی قوام پیدا میکنه و آن چیزی که یک انسان مؤمن داره و یک فرد غیر مؤمن نداره چیست؟ اون چه گوهریست که سید انسان مؤمن میشه؟ عارفان ما با استناد به قرآن کریم گفتند که جوهر و گوهر ایمان رویاوردن به خداوند، اقبال نشان دادن به خداوند هست. یعنی مرکز توجه آدمی معطوف میشه به یک قبله جدید در زندگی. ایمان در حقیقت تغییر قبله است در زندگی و وقتی که آدمی متوجه خداوند میشه، البته توجه منظورم یک توجه عمیق وجودی است، وقتی که متوجه این قبله جدید در عالم میشه، یک رابطه عمیقی و صمیمی با خداوند پیدا خواهد کرد، یک رابطه عمیق و صمیمی با اون کانون معنوی عالم یعنی خداوند برقرار خواهد کرد و این ارتباط همه وجود انسان مؤمن رو فرا میگیره. این ارتباط همه اجزا و همه ارکان وجود انسان مؤمن رو فرا میگیره هم قلب او رو فرا میگیره، هم علایق و دلبستگی های او رو، هم ذهن او و هم فاهمه او رو، هم رفتار او و کردار او رو، همه ابعاد وجودی او رو ایمان تحت تأثیر خودش قرار میده. یعنی ارتباط با خداوند این گونه معاملتی با انسان میکنه. ایمان، پر شدن ذهن از یک سری دانش ها و اطلاعات نیست، بلکه پر شدن دل آدمی است از عشق و محبت خداوند، پر شدن جان آدمی است از اوصاف خداوند. خداوند اوصاف جمیله ای داره: رحمت، رأفت، حکمت، عدالت. اینها همگی اوصاف خداوند هستند. اون کسی هم که ایمان وجودش رو پر میکنه، در حقیقت همین اوصاف خداوند در وجود او هم ظاهر میشن. ایمان به تعبیر دیگری صاحب خودش رو واجد یک هویت نو میکنه، یا به قول آمریکایی ها Faith gives us a new identity، یک هویت جدید، یک شخصیت جدید آدمی پیدا میکنه، یک شخصیت الهی. ایمان آدمی رو واجد یک شخصیت الهی یا خداگونه میکنه. لذا بنابر تعلیم عارفان ما یک ملاک خیلی ملموس و خوبی هم در اختیار داریم برای اینکه عمق ایمان خودمون رو بسنجیم. شما میخواهید بدانید که ایمانتون تا چه اندازه قوی هست، ببینید که تا کجا شخصیت شما از خداوند تأثیر پذیرفته، تا کجا خلق و خوی شما، منش شما، سیرت شما تحت تأثیر تماس با خداوند قرار گرفته، تا کجا شخصیت شما رنگ الهی پیدا کرده. عمق ایمان رو نباید با حجم اطلاعات و دانش‌ها در مورد قرآن کریم سنجید، نباید با حجم اطلاعات درباره تفسیر و اصول و فقه و تاریخ دین سنجید، و حتی نباید عمق ایمان رو با حجم اعمال عبادی، مناسک و شعائری که یک فرد انجام میده بسنجه، بلکه ایمان رو باید با میزان الهی شدن شخصیت خودمون بسنجیم، تا چه حد ما خداگونه شدیم. لذا این یک ملاک بسیار ملموسی است که عارفان در اختیار ما قرار دادن، تا کجا ما برگونه خداوند شدیم. اینجا حالا ممکنه برخی از عزیزان این سوال براشون پیش بیاد که از طرفی در الهیات اسلامی آمده که انسان شأنش بندگی هست، انسان عبد خداوند هست. حالا چطور ممکنه کسی که بنده خداوند هست بتواند خداگونه بشه؟ ممکنه این عزیزان بوی حلول یا اینکارنیشن رو استشمام کنن از این عرایز بنده، همونطور که در مسیحیت فی المثل قائلن خداوند در وجود عیسی مسیح علیه السلام حلول کرده. البته مراد عارفان ما از طرح مسئله خداگونه شدن آدمی در سفر ایمانی به معنای حلول مسیحی نیست، یعنی اینطور نیست که خداوند در آدمی حلول پیدا کنه. اونها هم بنا به صریح قرآن کریم معترفن که انسان در این عالم شأنش بندگی هست، هر چند هم که در سیر صعودی خودش بالا بره هنوز بنده هست. در نقطه معراج پیامبر ما و هر انسان دیگری که به معراج می رود هنوز بنده خداوند هست. مولانای عزیز در مثنوی شریف همین تعلیم رو برای ما داره. هست الوهیت ردای ذوالجلال، هر که در پوشد بر او گردد وبال. تاج از آن اوست آن ما کمر، وای او که از حد خود دارد گذر. یعنی الوهیت یک لباسی است برازنده قامت خداوند. الوهیت یک لباسی است که فقط برای قامت زیبای حق دوخته شده. هیچ کسی در الوهیت شریک خداوند نمیتواند بشه. اما در این حال ما آدمیانی که شأنمون بندگی هست میتوانیم به خداوند تقرب بجوییم، میتوانیم به خداوند نزدیک بشیم. و این نزدیکی به لحاظ فاصله مکانی نیست. یعنی وقتی که گفته میشه آدم، عارفان ما میگویند انسان میتواند به خداوند تقرب بجوید، مراد اونها این نیست که انسان به لحاظ مکانی فاصلش با خداوند کم میشه، چرا که به تصریح قرآن کریم در حالت عادی هم خداوند به آدمیان از رگ گردن خودشون نزدیکتر هست. همان گونه که در قرآن کریم آمده و نحنو اقرب من حبل الورید، خداوند می‌فرماید که من از رگ گردن به بندگانم نزدیکتر هستم. لذا اون نزدیکی که مراد عارفان ما هست، اون تقرب و نزدیکی که در سفر ایمانی حاصل میشه، یک نوع نزدیکی وجودی است، نزدیکی روحی روانی است، یک نوع نزدیکی و تقرب شخصیتی است. لذا در این معنا عبودیت با خداگونگی قابل جمع هستند. میشه هر دو رو در زیر یک سقف با هم داشت. انسان میتواند برگونه خداوند بشود در حالی که هنوز بنده اوست، یعنی در بند اوست، سرسپرده اوست. مولانا در مثنوی یک تمثیل زیبایی داره که خیلی گویاست. او از تمثیل آهن و آتش استفاده میکنه برای اینکه نشون بده چطوری عبودیت و خداگونگی میتوانند با هم جمع بشن. آهن از پیش خودش اوصاف و ویژگی هایی داره. در حالت طبیعی خیلی سفت و سخت هست، سرد هست. آتش هم ویژگی هایی داره، گرم هست، سرخ هست، سوزنده هست. حالا مولانا میگوید که شما یه تکه آهن رو بردارید در آتش فرو کنید، پس از مدتی به واسطه تقرب و نزدیکی آهن به آتش، صفات آتش در آهن پدیدار میشه، یعنی آهن آتشین میشه، آهن هم گرم میشه، سرخ میشه، سوزنده میشه. اما هنوز آهن آهن هست، آتش هم آتش هست. آهن هیچگاه آتش نخواهد شد. انسان هم هیچگاه خداوند نمیشه، اما در حشر و نشر با خداوند، در انس و نزدیکی با خداوند، خلق و خوی الهی پیدا میکنه. گوهر و جوهر ایمان همین هست و این معاملت نیکویی هست که اجالتاً ایمان با صاحب خودش میکنه. اجازه بدید که یک مطلب دیگه هم خدمت شما در باره ایمان عرض کنم و عرایضم رو خاتمه بدم. ایمان با شک قابل جمع هست، برخلاف اونچه که برخی میپندارند. ایمان با شک قابل جمع هست. انسان مؤمن در این ایمان داشتن ممکنه دچار شک بشه، اما شک انسان مؤمن از جنس شک علمی و فلسفی نیست که به خاطر کمبود دلائل، ضعف شواهد و قرائن ایجاد بشن. شک انسان مؤمن به واسطه این نیست که فی المثل فلان کشف علمی در زمینه فیزیک کیهانی صورت بگیره، در زمینه زمینشناسی صورت بگیره و حالا انسان مؤمن در پرتو این ادله و قرائن جدید ایمانش سست بشه. ایمان شک انسان مؤمن از جنس شک علمی و فلسفی نیست، بلکه از جنس یأس هست. یأس یا به تعبیر انگلیسی loss of hope. وقتی که انسان مؤمن نسبت به وعده‌های خداوند ناامید میشه، اعتمادش نسبت به خداوند دچار تزلزل میشه، شک در او ایجاد میشه. ببینید، اگه خاطرتون باشه عرض کردم که ایمان یک امر تجربه شدنی است، یعنی ایمان با تجارب روزمره زندگی ما هم سر و کار داره. ما در زندگی ممکنه با حوادث و مصیبت‌های مواجه بشیم که ما رو نسبت به رحمت خداوند ناامید کنند. ممکنه حوادث تلخ و ناگواری رو تجربه کنیم که ما رو نسبت به کرم و عدالت خداوند مشکوک کنند. همین هاست که در ما ایجاد یأس میکنه. برعکسش هم صادق هست، یعنی ما میتوانیم یک تجارب مثبتی در زندگی داشته باشیم که ما رو به وعده‌های خداوند امیدوار کنند، ما رو به رحمت خداوند دلگرم کنند، ما رو به کرم خداوند امیدوار کنند. اینها تجارب مثبت هستند. یعنی تجارب منفی ممکنه زانوی انسان مؤمن رو سست کنند، تجارب مثبت زانوی او رو سفت کنند. مراد بنده این هست که به هر حال ایمان ما همواره در تیررس حوادث مایوس کننده هست. ایمان ما همواره در تیررس مصائب ناامید کننده هست. ما همواره در معرض زلزله هایی هستیم که می توانند عمارت ایمان ما رو بلرزانند، بلکه فرو بریزند. و همین حقیقتی است که در قرآن کریم هم به اون اشاره شده. در سوره مبارکه احزاب آیه 11 آمده درباره زلزله های ایمانی: هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا. آنجا بود که مؤمنان به محنت آزموده شدند و تکانی سخت خوردند. چه آیه عمیق و رسایی است! آنجا بود که مؤمنان به محنت آزموده شدند و تکانی سخت خوردند. به عبارت دیگه، محنت و مصیبت یک نوع تجربه منفی است که میتواند در ما زلزله ایمانی ایجاد کنه. در دنیایی که ما زندگی میکنیم، هر روزه با چنین تلاطم‌ها، چنین تکانهایی مواجه هستیم. هر روز که از در منزل بیرون میریم، وعده هایی به ما داده میشه، دعوت هایی به ما عرضه میشه، تهدید هایی متوجه ما میشن که همگی ایمان ما رو نشانه میرن، همگی ایمان ما رو در معرض تهدید خودشون قرار میدن. و این حقیقتی است که عارفان ما به نیکی به اون واقف بودن. مولانا فرمود: همچو ما در بر بچه لرزیم بر ایمان خیش، از چه لرزد آن ظریف سر به سر ایمان شده. یعنی احساس میکنه مولانا که همون حالتی رو داره که مادر نسبت به بچه خودش داره، همون حالتی رو مولانا نسبت به ایمانش حس میکنه که مادر نسبت به بچهش داره، لرزان هست که بچهش آسیبی نبینه. حافظ همچنین احساسی رو داشته: چون بید بر سر ایمان خیش می لرزم، که دل به دست کمان ابرویست کافر کیش. میگه حس میکنم که همون حالتی رو دارم که برگ درخت در فصل پاییز داره، با یک بند مویی به شاخه وصل است. هر آن ممکنه بادی بوزه و اون برگ فرو بیفته. این حالتی است که حافظ حس میکنه در نسبتش با ایمانش. انسان مؤمن حقیقتاً چنین وضعیتی رو داره. از همین روز که نمیتواند نسبت به استحکام ایمان خودش قره باشه، نمیتواند نسبت به سلامت ایمان خودش اطمینان مطلق داشته باشه، و از همین روز که در متون دینی از ما خواسته میشه که برای حفظ ایمان به خداوند باید پناه ببریم. در دعاهای قرآنی هم داریم: ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. بار خدایا بر ما باران صبر فرو ریز، گامهای ما را در راه خودت استوار بدار و ما را بر پوشندگان حقیقت برتری ده. اشاره میکنن که وقت این برنامه تمام شده. امیدوارم که صحبت‌های من درباره گوهر و جوهر ایمان برای شما عزیزان مفید به فایده بوده باشه. از بذل توجه شما به این برنامه سپاسگزاری می‌کنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.